بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 253 سطر هفتم. و ازا ادخل حد من جانب و فی الوسط لم یزدد ایو نتیجت اتفقت ول ما یناسب و ذالک. بحثمون در این بود که مبادی رو نمیتونیم چندان عام قرار بدیم که یک مبدع رو برای گرفتن نتایج زیادی مورد استفاده قرار بدیم. اگر شما مبادی رو عام کنید، میتونید از این مبادی عام در قیاس‌های زیادتری استفاده کنید و قهرن تعداد نتایج خیلی زیاد میشه و تعداد مبادی خیلی کم میشه. ایشون میفرماد که ما قبول داریم که تعداد نتایج بیش از تعداد مبادی است، اما این چنین نیست که مثلا یه مبدع عام داشته باشیم برای هزاران نتیجه. تعداد مبادی رو کم میکنیم، تعداد نتایج رو زیاد میکنیم، ولی بین این کم و زیاد یه نسبت محفوظی میذاریم. نمیگیم یه میلیاردون، نمیگیم مبادی یک میلیاردوم نتیجه است، نتایجه که یه دونه مبدا داریم یه میلیارد نتیجه داریم. یه نسبت محفوظی، یه نسبتی که قابل توجهه. مثلا میگیم که مبادی ده برابره، یک دهم نتایجه و نتایج ده برابره. تا این حد و 20 برابر و شاید 100 برابر اینا بیام، اما تقریبا بگیم مبدا یکی نتایج بی نهایت، این تقریبا میشه گفت نسبتی بین این دوتا برقرار نکردیم. پس مبادی رو نباید آنچنان عام کنیم که از یک مبدا هزاران هزار نتیجه بیرون بیاد. مبادی رو باید اختصاص بدیم به علومی و نتایج مناسب همون علوم ازش بگیریم. مثلا مثال زدم، چند بارم مثال زدم، نگیم دو چیز که مساویان با چیز سوم خودشون با هم مساویان، که این یه مبدا عامه، ببریمش تو هندسه بگیم دو مقدار که مساوی با مقدار واحدن خودشون با هم مساویان، یا ببریم تو عدد بگیم دو عدد که با یک عدد مساویان با هم مساویان. اون وقت بعد از اون مبدأی که رفته توی هندسه نتایج خاص بگیریم، از اون مبدأی هم که رفته توی حساب مبدأ خاص نتایج خاص دیگه بگیریم. این دوتا مبدأ رو که یکی مربوط به حساب بود یکی مربوط به هندسه بود عامش نکنیم، تا هم نتایج حساب رو از او بگیریم هم نتایج هندسه رو بگیریم، بلکه تخصیصش بدیم. این مطلبی بود که گفتیم، گفتیم مبادی رو خیلی عام نکنید، باید مبادی رو به علوم اختصاص بدید و از اون مبادی نتایج مناسب علوم رو بگیرید. در علم دیگه رفتید مبدا رو عوض کنید، وقت نتایج مناسب همون مبدا عوض شده رو بگیرید و هاکر. اینو بیان کردیم. حالا همین بحث میخوام ادامه بدیم که مبادی مناسبند و نتایج مناسب میدهند. وقت از این مبدع خاص که مربوط به مقداره شما نمیتونید نتیجه های مربوط به عدد بگیرید، پس تعداد نتایج خیلی زیاد نمیشه. زیاد میشه، از مبادی بیشتر میشه، ولی خیلی زیاد نمیشه. چرا؟ چون از این مبدع شما میتونید نتایج مناسب بگیرید، نتایجی که مربوطه به علم دیگری نمیتونید بگیرید. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. حالا میخوام بحث رو ادامه بدیم. در ادامه بحث ایشون اول بحث رو مبادی نمیبره، بحث فعلا رو مبادی بود دیگه، ایشون بحث رو مبادی نمیبره، رو مقدمات میبره، بعدن اشاره میکنه به مبادی. ببینید مقدمات اهم بند از مبادی. شما اگر یک قضیه بدیهی رو صغرا و کبرای قیاسی قرار بدید و نتیجه بگیرید، اجازه دارید این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار بدید، ولی این نتیجه که مقدمه قیاس بعدی میشه دیگه جز مبادی نیست، جز مقدماتی. پس اون قضایای کسبی که در قیاسهای بعدی به کار میرند اینا مقدماتند ولی مبادی نیستند. اونایی که اولین قیاس رو میسازند، اولین برهان رو میسازند، اینا هم مقدماتند هم بدیهیند. پس مقدمات میشن هم، مقدمات شامل مبادی هم میشن، اما مبادی جدای از مقدمات هست. ایشون ابتدا بحث رو مقدمات میبره و ثابت میکنه که مقدمات محدودند و در هر علمی از مقدمه مناسب استفاده میشه. بعد میگه اگر مقدمات چنینن فکفه بالمبادی، مبادی به طریق آده باید این چنین باشه. پس اگر شما مقدمات رو در علم مناسب به کار بردید نتیجه مناسب گرفتید، مبادی رو باید در علم مناسب به کار ببرید نتیجه مناسب بگیرید. حق ندارید از مبادی که مربوط به این علم است نتایج مربوط به علم دیگر رو به دست بیارید، همونطور که حق ندارید از مقدمات مربوط به این علم نتایج مربوط به علم دیگر به دست بیارید. اگر این چنین باشد تعداد مبادی کم میشن، تعداد نتایج بیشتر میشن، ولی نسبت بین مبادی و نتایج اون نسبت وسیعی نمیشه که بگیم از دست ما در رفت، یه نسبت محفوظ میشه. که عرض میکنم همون مطلب قبلی روشون داره تاکید میکنه، اونطور ابتدا بحث رو مقدمات میبره بعدن به مبادی گریز میزنه. بعدم دوباره مطلب رو ادامه میده. حالا من ادامهش فعلا کاری ندارم، شاید نرسیم بخونیم. در این بحثی که میخوام شروع کنیم مقدمات رو تکثیر میکنه، چون قرار شد مقدمات کم باشند. گویا کسی به ایشون اعتراض میکنه که ما حق داریم مقدمات رو تکثیر کنیم و در صورتی که تکثیر کنیم مقدماتمون زیاد میشه و میتونیم نتایج فراوانتر بگیریم. ایشون میفرماد که مقدماتو چطوری تکثیر میکنیم؟ با تحلیل که قبلا هم بحث کردیم، با آوردن حد بسط. یه مقدمه رو میاری، بعد موضوع داره، محمول داره، بین موضوع و محمولش حد بسط رو میاری، با آوردن حد وسط این یه مقدمه میشه دو مقدمه، تکثیر میشه. یعنی مثلا العالم و حادث یه قضیه است، اینو شما میارید، موضوعش رو نگاه میکنید، معمولش نگاه میکنید، بینشون یه حد وسط پیدا میکنید که مثلا متغیره، میگید العالم متغیر و کل متغیر حادث، قضیه العالم و حادث که یکی بود حالا شد دوتا، شد العالم متغیر و کل متغیر حادث، دوباره همون نتیجه العالم حادث رو داد، ولی یه قضیه شد دو قضیه، اون قضیه واحد شد نتیجه این دو تا. به این صورت شما میتونید مقدمات تکثیر کنید، ولی هر چقدر تکثیر کنید از اون علمی که این مقدمه درش مطرح شده بیرون نمیرید، اون حد وسطایی که میارید مناسب همون علمه. پس هر چقدر مقدمه رو تکثیر کنید از علم بیرون نمیرید که بتونید نتیجه علم دیگر رو بگیرید. شما الان تو این علمید و از مقدمه مربوط به این علم داره استفاده میکنید، حتی اگر این مقدمه رو تکثیر کنید نمیتونید نتیجه مناسب علم دیگر رو به دست بیارید، چون مقدمتون مناسب این علمه. پس اگر نتیجه بگیرید، مناسب این علم نتیجه میگیرید. اگر این مقدمه رو ازدیاد کنید و باز نتیجه بگیرید، بازم نتایج مناسب این علم رو میگیرید، از این علم بیرون نمیرید. تمام حرف ابن سینا اینه که نمیتونی نتایج متعدد متعدد رو از مقدمات بگیری، فقط میتونی نتایج متعددی که مربوطه به همون علم مناسبه اونو بگیری. ما تعدد نتیجه رو اجازه میدیم، ولی تعدد نتیجه در این حد که از این علم بری تو علم دیگه و از علم دیگه در این از این مقدمات تو علم دیگه استفاده کنی، نه اینو اجازه نمیدیم. تمام حرفش اینه که نمیتونی از این مقدماتی که مناسب علمند علاوه بر نتایج مناسب این مقدمات نتایج علم دیگر هم بگیری. چرا؟ چون مناسبت ندارن این مقدمات. تکثیرش هم کنی بازم مربوط به همین علمه، بازم مناسبت به علم دیگه پیدا نمی کنی. پس علی حال هر مقدمه مناسب علمی قرار داده میشه و نتایج مناسب همون علم هم میده. از اون نتایج شما نمیتونید بیرون برید، تو علم دیگه نمیتونید وارد بشید. خب تکثیر مقدمات چند جور بود؟ همشون در این مسئله مشترک بودن که حد وسط باید پیدا کنید و حد وسط رو به موضوع محمول نسبت بدید و با نسبت دادن حد وسط به موضوع محمول یک قضیه رو بکنید دو قضیه. همه در این مشترک بودن، ولی نحوه آوردن حد وسط مختلف بود. یک بار اینطور می آوردید حد وسط رو بین اسخر و اشعر می زشتید، یعنی بین موضوع محمول، شکل اول درست می شود. حد وسط می آمد وسط، دقت کنید، حد وسط می آمد وسط اسخر و اشعر، شکل اول درست می شود. گاهی هم حد وسط می آمد جانب، جانب یعنی طرف، یعنی بیرون از وسط. اگر جانبش طرف محمول بود شکل ثانی درست می شود، جانب طرف موضوع به شکل ثالث درست میشه. حد وسط رو شما یا جانب قضیه میارید، جانب قضیه یعنی نه وسط بلکه غیر وسط طرف، یا وسط میارید. وسط به این شکل اوله، جانب بیارید دو حالت داره، یا جانب به معنای موضوع یا جانب به معنای محمول. اونی که وسط موضوع محمول میاد شکل اوله، اونی که جانب موضوع محمول میاد یعنی موضوع رو میندازه مثلا به طرف محمول، خودش میشه موضوع، این میشه شکل ثالث. یا محمول رو میندازه مثلا طرف محمول، خودش میشه موضوع، میشه شکل ثالث. اگر هر دو رو یعنی موضوع محمول انداخت طرف موضوع، خودش شد محمول، میشه شکل ثالث. پس معنای جانب روشن شد که عبارتشون جانب داره، جانب او فل وسط. یعنی اگر خواستید داخل کنید حد وسطی رو در جانب قضیه یا در وسط قضیه و با تشکیل شکل ثانی و ثالث یا با تشکیل شکل اول قضیه رو تکثیر کنید، بازم حواستون باشه این قضیه اگرچه تکثیر میشه از این علم بیرون نمیره، از این علم مناسب بیرون نمیره و نتیجه نامناسب که مربوط به علم دیگر است نمیدهد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 253 سطر 7 و اذا ادخل حد من جانب. اینو ملاحظه کنید، عبارت قبلش این بود، عبارت قبلش در خط چهارم اینطور داشت، لیس ان تلک المقدمات الا تلک النتائج و عیانها. از این مقدمات فقط اون نتائج مناسب گرفته میشه، غیر از اون گرفته نمیشه. پشترش گفت ولیست، که عرض کردم این لیست نباید سر خط نوشته بشه، باید دنبال قبل باشه. ولیست تسلح و این مقدمات لقیل ذالک القدم نکسه، نمیتونید این مقدمات رو برای بیش از این نتایج به کار بگیرید. این مقدمات مناسبت دارن که این نتایج رو بدن، ولو نتایج زیادی، ولی همین نتایج رو بدن، دیگه صلاحیت ندارن که نتایج دیگر بدهن، نتایج مناسب خودشون میدن. بعد کسی که انهو میگه که خب ما این مقدمات رو با آوردن حد وسط تکثیر میکنیم، حد وسط رو ادخال میکنیم یا در جانب یا در وسط و مقدمات بیشتری درست میکنیم، وقت با این مقدمات بیشتر بتونیم نتایج دیگر بگیریم، بازم جواب میده نه این کارم نمیتونی بکنیم. بازم مقدمات جدیدی که به دست میارید مناسبت دارن با نتایج خاصی، همون نتایج خاصی ازشون میتونی بگیری، دیگه نمیتونی بری تو علم دیگر از این مقدمات نتیجه بگیری. و اذا ادخله، این اذا ادخله دنبال اون بحث قبله، تا که گفت نمیتونی از این مقدمات نتیجه دیگر بگیری، چند نوع کسی میگه خب ما این مقدمات رو ازش نتایج مخصوصی که شما گفتید میگیریم و بعد این مقدمات رو تکثیر میکنیم، بعد از تکثیر شدهش نتایج دیگه میگیریم. ایشون میگه نه، از تکثیر شدهش هم نمیتونی نتایج دیگه بگیری، چرا؟ چون تکثیر شدهش هم با تکثیر مناسب تکثیر شده، یعنی با حد وسط مناسب تکثیر شده. حد وسط مناسب مناسب این علمه، پس نتیجه میشه بیشتر بگیری ولی مناسب همینه، دیگه نمیتونی بری تو علم دیگه و نتیجه بگیری، چون مقدمات جدیدی که به دست آوردی با علم بعدی مناسبت ندارن تا نتایج علم بعدی رو بدن. و ازا ادخل حدون، حد یعنی حد وسط، من جانب، یعنی از طرف قضیه، جانب قضیه موضوع قضیه است یا محمول قضیه است، این هر دو جانب هست. تو هر قضیه نیا کنی یه طرفش موضوعه یه طرفش محموله. یه وقت میگه وسط این دوتا، خب اون جانب نیست. یه وقت میگه جانب یعنی موضوع یا محمول. شما این حد وسط رو یا در جانب موضوع گذاشتید میشه شکل ثالث، در جانب محمول گذاشتید میشه شکل ثانی. او فل وسط، فل وسط یعنی وسط این موضوع و محمول. این وسط در اینجا من حد وسط نیست، اون حدی که اول گفت به من حد وسطه. ازا ادخل حدان یعنی حد وسط، من جانبین یعنی طرف قضیه که موضوع محموله، او فل وسط یعنی وسط طرف یعنی وسط موضوع محمول. که اگر حد دو داخل کردی من جانبین شکل سوم یا دوم درست میشه، حد دو داخل کردی فل وسط شکل اول درست میشه. به هر صورت شما مقدمه رو تکثیر کردی، چه شکل اول درست شدی چه شکل دوم و سوم، اگر مقدمه رو تفسیر کنی لم یزدد ایو نتیجت اتفاقت، نتیجه زیاد میشه، چون مقدمه زیاد شد نتیجه زیاد میشه، ولی نتیجه مناسب زیاد میشه، نه هر نتیجه که اتفاق افتاد. دقت کن چه عرض میکنم، نتیجه مناسب زیاد میشه، نه ایو نتیجت اتفاقت، هر نتیجه اتفاق افتاد. بل ما یناسب ذلک، بلکه نتیجه میگیری که مناسب این ادخال باشه، مناسب این حد وسطی که آوردی باشه، هر نتیجه باز نمیتونی بگیری. پس بازم نتایج انقدر زیاد نمیشن که اون نسبت از دست بره، نسبتی که بین مقدمات و نتایجه. دقت کنید این شما الان بحثش در مقدمات ها، بحثش در مبادی فعلا نیست. فاذا کانت نسبت المقدمات، تعبیر مقدمات هم میکنه بعدن تعبیر به نتایج میکنه، این تعبیر به مبادی میکنه. فاذا کانت نسبت مقدمات با نتایج هاذه نسبت، این نسبت اینطور بود که مقدمات بیشتر این کمتر بودن، نتایج بیشتر بودن، ولی کمی و زیادی خیلی بینشون فاصله نبود، به طوری که نسبت محفوظه رو از بین ببرن. مثلا یک حد اکثر مثلا یک صدم بود مثلا، یا یک دهم بود. وقتی که نسبت نتایج با مقدمات این چنین بود، فکیفه تکون اللواتی هی المبادی منها، اللواتی یعنی مقدماتی که، مبادی منها یعنی من المقدمات یعنی از بین مقدمات، چگونه مقدماتی که مبادی از بین مقدمات نسبتشون از دست بره؟ اگر مقدمات نسبتشون محفوظ میمونه، نسبتشون با نتایج محفوظ میمونه، چگونه مبادی نسبتشون محفوظ نمیمونه؟ چرا؟ با اون که چون مبادی کمتر از مقدمات هن، چون مبادی کمتر از مقدمات هن و مناسبتاشون باید بهتر رعایت بشه، چون مبادی نکه بدیهیات هن از اول پیداست که با علم خاصی مرتبط هن. نتایج رو شما اگر مقدمه قرار بدید، ممکنه شما این مبدا رو که مربوط با فلان علمه یه جوری با یک مقدمه جفت کرده باشید که این مبدا با توجه به این مقدمه با یه علم دیگه مرتبط بشه، خود مبدا مال این علمه، اما شما یه مقدمه دیگری آوردید کنار این مبدا گذاشتید، یه جوری این مقدمه تین رو با علم دیگه مناسب کردید. این کارو ممکن بکنید، ولی مبدا رو نمی‌تونید کارش بکنید، مبدا مربوط به اینه. گاهی می‌بینید که مثلا برای تولید یه نسلی از یه جنس دیگه استفاده می‌کنه، مثلا داریم در اسب و حمار که گاهی از اوقات این دوتا رو با هم جفت میکنن که قاطر ازش درست بشه. اسب نتیجه میدهد، حمار نتیجه میده. گاهی از اوقات میبینید یک اسب و یک حمار چیزی نتیجه میده. حالا من به عنوان مثال عرض کردم، در مانند فیلم هم میتونه یه مبدا که مربوط به علم هندسه است، اگر با مبدا دیگه شما علم هندسه است اینا رو جفت کنید، نتیجه میشه مربوط به علم هندسه. اگر در علم حساب باشه همینطور، نتیجه میشه علم حساب. اما حالا یه نتیجه، یک مبدا هندسی یه مبدا حسابی رو کنار هم بذارید، ممکنه یه علم دیگه رو تولید کنه. در مقدمات این احتمال هست که اون نتیجه‌ای که شما از دو مقدمه ناهماهنگ میگیرید مربوط بشه به علم دیگه، مربوط بشه به یه جنس دیگه. ولی در مبادی اینطور نیست، مبادی منضبط هست. مبادی هندسه مبادی هندسه هست، مبادی حساب مبادی حساب هست، اینا خلط میشن. ولی مقدمات ممکنه یه مقداری عام بشه، گاهی از اوقات یه مقدمه باشه که هم مناسب هندسه بشه هم مناسب حساب بشه، ولی مبادی این چنین نیست. پس مبادی تعدادش کمتره، مقدمات تعدادش بیشتره. حالا به تعداد کار نداریم، به مناسبت کار داریم. مبادی مناسبت شدیده، مقدمات مناسبتش ضعیفتر میشه. اگر در مقدماتی که مناسبتش ضعیفه رعایت مناسبت واجب است، در مبادی که مناسبتشون قوی است تعداد رعایت مناسبت به طریق اولا لازم است.
چون میشه اینجا گفت چون مقدمات اهم از مبادی هستن، وقتی
نیست اهم به همین معنی که عرض میکنم بگید ببینم اینجا بحث اهم بخص نکنم، همین که دارم عرض میکنم ارتباط، بحث ارتباط کنم. مبادی ارتباطشون خیلی محکمه با علم. مقدمات گاهی از اوقات به خاطر این که از جفت شدن بعضی از قضایا به دست آمدن ارتباطشون با علم محفوظه، ولی یه مقدار شاید بتونن با علم دیگه هم سازگار بشن. پس مبادی با یه علم سازگاره، لذا نمیشه نتایجی دیگه ازش گرفت. مقدماتو شاید بتونید نتایجی دیگه ازش بگیرید، ولی ما گفتیم در مقدمات هم نمیتونید نتایجی دیگه بگیرید. اگر در مقدمات نتایجی بی مناسبت نتونستیم بگیرید، در مبادی که حفظ مناسبتش و رعایت مناسبتش واجب تره، به طریق اولا نمیتونید نتایج غیر مناسب بگیرید. اگر در مقدمات نتایج غیر مناسب ممنوع بود، در مبادی به طریق اولا ممنوع. به این جهتی که عرض کردم، فإن کانت نسبت مقدمات با نتایج این نسبتی که گفتیم که این مقدمات و نتایج باید با هم مناسبت داشته باشن، فکیف تکونو، چگونه اون مقدماتی که مبادیان از بین اون مقدمات صالح باشند که نتیجه گرفته شود از این مبادی، لا حاضهی، یعنی نه نتایج مناسب، بل نتایج خارجتن، بل نتایج خارجتن من حاضهی، نتایجی که مناسبن نگیریم، نتایج خارج از حاضهی، یعنی از این نتایج مناسب بگیریم، یعنی نتایج مناسب رو بگیریم، نتایج خارج از مناسب رو بگیریم. اگر در مقدمات نمیتونیم چنین کاری بکنیم، در مبادی چگونه انتظار داری که این کارو بکنیم؟ در مبادی به طریق اولا نباید بتونیم این کارو بکنیم. تحلیلش رو توجه کنیم. میگه در مقدمات رعایت مناسبت لازم است، در مبادی رعایت مناسبت به طریق اولا لازم است. عبارتش این نیست، عبارتش اینه که مقدمات از اون نتایج نامناسب دورند، مبادی از اون نتایج نامناسب ابعد و دورتر. اینطوری میگه، یعنی اول من توضیح که دادم این بود که در مقدمات رعایت مناسبت لازم است، پس در مبادی رعایت مناسبت الزم است، یعنی به طریق اولا لازم است. ابن سینا اینطوری نمیگه، میگه در مقدمات، این مقدمات با نتایج نامناسب دورند، مبادی با نتایج نامناسب دورتر است. همون مطلبی که من گفتم میگه منتبایی میباره، مطلبی که من گفتم آسان‌تر عبارتیشون توضیح میخواست که توضیحش همون گفته من قرار بدید. فإن جميع المقدماتی که فی علم ما مطرحند، مثلا در علم هندسه مطرحند یا در علم حساب، تمامی مقدماتی که در این علم مطرحند، لا ینتج منها الا المناسبه لتلک المقدمات. الا المناسبه یعنی الا نتایج المناسبه، نتیجه گرفته نمیشه از این مقدمات مگر نتایج مناسب با این مقدمات. خب اگر مقدمات چنینند که فقط نتایج مناسب میدهند و با نتایج نامناسب دورند، فبعضها یعنی بعض مقدمات که همون مبادی هستند، همون بدیهیات هستند، ابعدند از این که نتیجه گرفته شود از این مبادی مسائل علوم دیگری که مناسب با این علمی که این مبادی توش مطرحه نیست. روشن دیگه بارد. فبعضها یعنی بعضی از این مقدمات که مبادی هستند یعنی بدیهی هستند، ابعدند از این که ینتج منها نتیجه گرفته شود از این مبادی از این بعض مسائل علوم دیگری که مناسب نیستند با این علمی که این مبدا در اون علم مبدا است. روشن اومد؟ خب بحث ادامه میده. تمام بحث همین بود که عرض کردیم، ادامهش هم همین هاست، همین رو تاکید میکنم. میفرماد مبادی رو ملاحظه کن، مبادی حدود دارن، حدود یعنی موضوع محمول، چون بدیهیات دیگه نمیگیم حدود یعنی موضوع و محمول حد وسط، بدیهیات احتیاج به حد وسط ندارن، حدود بدیهیات رو میگیم فقط موضوع و محمول، در مقدمات دیگه حد وسط هم میاریم، حدود عبارت است از موضوع و محمول و احیانا حد وسط، اما در بدیهیات دیگه حد وسط نمیاریم، حد بدیهیات یعنی موضوع و محمولش، حد وسط نداریم. ما این بدیهیاتی که از حد وسط نگرفتیم، همین موضوع و محمول کنار هم نشوندیم و بدهایشون تصدیق کردیم. پس حدود بدیهیات یعنی حدود مبادی میشن موضوع و محمول مبادی. ایشون میگه موضوع و محمول مبادی مناسبت با این علم داره. و تعدادشون خیلی زیاد نیست. چرا تعدادشون زیاد نیست؟ چون مبادی تعدادشون زیاد نیست. مبادی یعنی بدیهیات و قضایایی که اصول موضوع هستن، اینا رو میگه مبادی. بدیهیات و اصول موضوع اینا میشن مبادی. تعداد بدیهیات و اصول موضوع تو این علم، نه مطلقه ها، مطلق کار نبینیم، تو این علم تعداد بدیهیات و اصول موضوع تو این علم کمه، محدوده، چون باید مناسب علم باشد. همین مناسبت دائره بدیهیات رو یا اصول موضوع رو تو این علم کم میکنه. خب حالا این حدود ما داریم، این حدود ما داریم، اینا رو تحلیل میکنیم، یعنی حدود یعنی این مبادی و این اصول موضوع تحلیل میکنیم، موضوع معمولشون رو میاریم، خب دو برابر میشه، چون حدود مثلا فرض کنید 10 تا باشن، موضوعش رو جدا کنی، معمولش رو جدا کنی، میشن 20 تا، 10 تا موضوع میشه، 10 تا معمول میشه 20 تا. بازم مناسبت با با علم هست، هم این موضوع مناسبت داره هم معمول مناسبت داره، پس بازم نمیتونی بری نتایج نتیجه بگیری، نتیجه های نامحدود. تمام حرف ایشون اینه، از یه مقدمه نمیشه بی نهایت نتیجه گرفت، بی نهایت رو میخواد باطل کنه، چون اگر اینطور باشه شما از این مقدمه که تو این علمه بتونید تو علم دیگه استفاده کنید، تو علم دیگه هم استفاده کنید، تو علم دیگه هم استفاده کنید، تو همه علوم بخواد استفاده کنه، خب همه علوم نتایج زیاد دارن، این نتایج زیاد علوم رو هم بریزید، همه رو از یه مقدمه استخراج کنید، لازم میاد که یه مقدمه بی نهایت نتیجه بده و این جایز نیست. بعدیشون یه توضیح میده، اون توضیحش اینه که گاهی میتونیم از یک مقدمه یا از دو مقدمه نتایجی بی نهایت بگیریم، ولی بالقوه نبود. این حالا وقتی رسته میشه به توضیح که کرده که خارج گفتن بخونیم و کیفه و کیفه. میدونید بعد از این کیفه یه چیز تقدیر گرفته میشه، وابه و نتایج هم حالی است. و کیفه یعنی چگونه از مبادی علمی مسائل علوم دیگر نتیجه گرفته میشود، علوم دیگر در حالی که نتایجی که مطلوبن در علوم غیر متناهی اند بالقوه، با اینکه حدود مبادی متناهی اند. چگونه میتوانی در علوم دیگر از این مبادی نامناسب نتیجه بگیری در حالی که نتایجی که در علوم مطلوبند غیر متناهی بالقوه؟ یعنی عدم تناهیشون بالقوه است. بالفعل نتایج محدودند ولی بالقوه نامحدودند. اینو بعدا توضیح بیشتری میدن انشاءالله که چطور نتایج نامحدودند. ولی حدودی که برای مبادی است متناهی است. حدود یعنی موضوع محمول. موضوع محمولی که برای مبادی داریم محدودند. خب حالا شما چطوری میتونی این نتایج نامتناهی رو از این حدود متناهی به دست بیاری؟ حدود متناهی هن و مناسبتشون هم با امور خاصیه. چطور میتونی نتایج نامحدود از این محدود به دست بیاری؟ بعد شروع میکنه به توضیح دادن، میگه که خود مبادی که عبارتند از بدیهیات و اصول موضوع، اینا تعدادشون کمه، حدودشون هم حالا بالاخره اونام کمه. بعد توضیح میده که شما نمیتونی نتایجی رو که مطلوبند از توی این مقدمات به دست بیاری. بله یه نسبت هایی که اعتبارشون ممکنه و میتونه بی نهایت اعتبار بشه، اونها رو میتونی بین حدود مبادی قرار بدی و بی نهایت مبدأ و بی نهایت نتیجه درست کنی. این کار رو میتونی بکنی ولی همش به قوه است. من برای اینکه مطلب روشن بشه و ابهام خونده نشه، اون مثالی که خودشون آخر میزنه الان میگه. ایشون میگه که یه مثلث متساوی ساقین فرض کن، اینطور میگی این مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور دو تا ساقش برابره. خب این حکمی که الان کردی یه لوازمی داره که این لوازم به ضروره و به طور دائم برای مثلث حل میشه. مثلا گفته میشود مثلث متساوی ساقین، این میشه موضوع دو زاویه مجاور دو ساقش برابر، این میشه محمول. این الان ملاحظه کنی محمولیست که برای موضوع ضروری، محمولیست که برای موضوع ضروری، یعنی این حکم مال این موضوع و دائما مال این موضوع، ازش نمیشه گرفت. اگر مثلث متساوی ساقین باشه این حکم حتما بده، نمیشه ازش گرفت. خب این حکم ضروری یه نتیجه میدهد، نتیجهش هم خیلی زیاد نیست. مثلا فرض کن از تساوی زاویتین این مثلث استفاده هایی میبریم، استفاده که تو این لیست گفته شد که محدود هم هست. اما گاهی این چنین عمل نمی کنیم، حکم ضروری رو بر این موضوع بار نمی کنیم، نمیگیم مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور ساقش این چنینن که حکمش حکم ضروری و دائمی. یه حکمی که میتواند باشد میتواند نباشد، اونا رو میاریم. مثلا اینطور میگیم این مثلث متساوی ساقین نسبت به مثلثی دیگر، حالا هرچی هست که در دایره است، این حکم داره. نسبت به مثلث دیگری که بزرگتر از اینه و در دایره بزرگتره، حکم دیگر داره. نسبت به مثلث سوم که بزرگتر از اینه یا کوچکتر از اینه، در دایره بزرگتر یا کوچکتر قرار گرفته، حکم سومی داره. ببینید چقدر من میتونم دایره فرض کنم، چقدر میتونم مثلث تو این دایره بیارم. همه رو یه طرف نسبت قرار میدم، مثلث متساوی ساقین یه طرف، چقدر قضیه درست میشه؟ این مثلث متساوی ساقین نسبت به الف این نسبت رو داره، نسبت به به اون حکم داره، نسبت به جیم اون حکم داره. چقدر میتونیم از اینا بیاریم؟ چقدر میتونیم محمول برش بیاریم؟ محمولاتی که ممکنن دائمی نیستن، میشه ازشون سلب کرد، میشه نکرد. حالا ایشون میگه با دایره این کاری کردی، بیا مثلث رو تو مربع قرار بده. این مثلث متساوی ساقین با فلان مثلث که تو مربع، با فلان مثلث دیگه که تو مربع بزرگتره، با مثلث سوم که تو مربع کوچیک‌تره یا بزرگتره. همینطور نگاه کنی اون طرف نسبت رو میتونی بی نهایت بیاری. یه مثلث متساوی ساقین رو میتونی بی نهایت حکم روش درست کنی، چون نسبتش میدی به بی نهایت امور. خب وقتی مقدمه تفسیر میشه، نتیجه هم تفسیر میشه. ولی همینو بالقوه است، مثلث متساوی ساقین این همه حکم بی نهایت رو بالفعل نداره. تو باید نسبت بدی تا این حکم بالفعل بشه. قبل از این نسبت دادن حکم بالقوه است. این مثلث رو میتوانیم به بی نهایت نسبت بدیم، میتوانیم، نه که به بی نهایت نسبت دارد. بعد که نسبتش میدهی، وقت میشود این نسبت بالفعل. خب این جور جاها، بله این جور جاها میتونی مقدمات یا حتی مبادی رو تکثیر کنی و نتایج بی نهایت هم بگیری، مقدمات رو بی نهایت کنی نتایج بی نهایت هم بگیری. ولی بازم توجه بکن اینجا بی نهایت نمیشه. تا جایی که توانایی داری اعتبار کنی، اعتبار میکنی، نتیجه میگیری، نه که بی نهایت نسبت درست کنی، بی نهایت مقدمه به دست بیاری، بی نهایت نتیجه بگیری. نه، به مقداری که نسبت میدی مقدمه درست میکنی، به همون مقدار هم نتیجه میگیری. پس امور ممکنه، دقت کنید، امور ممکنه رو اگه محمول قرار دادی میتونید مقدماتو بی نهایت کنید و نتایج بی نهایت بگیرید. اما بازم از علم بیرون نمیرید، بازم همش تو هندسه اید، مگر اینکه یه جوری این مثلث متساوی ساقین رو با عدد بسنجید، وقت میری توی عدد، علم عدد هم مطرح میشه. یا مثلا یه جوری مثلث متساوی ساقین رو با اون مادهی که ساختتش، مثلا با تخته ساختیم، با آهن ساختیم، اینا رو هم لحاظ بکنید، وقت میری توی علم طبیعی. اینجوری میتونید وارد علوم دیگه هم بشید و مقدمات رو تکثیر کنید و نتیجه های متکثری بگیرید. ولی همه اینا میتونید و میتونید هم انجام ندید. هر چقدرش رو انجام دادید انجام میگیره و الا نه. اما اون امور ضروری، این امور ممکن است، اما امور ضروریه که همین که عرض کردیم تساوی دو زاویه مجاور ساق، این جزء امور ضروری است که حتما باید بر این مثلث بار بشه. این دیگه احتیاجی به مقایسه کردن من نداره، احتیاجی به لحاظ من نداره، این امور ضروری هست که باید بار بشن. این جور محمولات موجودند و احتیاجی به اعتبار من ندارند، اون وقت اینا محدودند. این جور محمولاتی محدودند و مبادی محدود می‌سازند، نتایج محدود عاید می‌کنند. اما اون ممکنات نامحدودند، البته نامحدود بالقوه، و میتونن مقدمات نامحدود بالقوه بسازن و نتایج نامحدود بالقوه به دست بدن. پس روشن شد فرق گذاشتیم بین محمولات ضروریه و دائمه و محمولات ممکنه که با اعتبار درست می شوند. فرق گذاشتیم، اونا را اجازه دادیم بی نهایت بشن، ولی کی میتونه به تعداد بی نهایت محمول درست کنه؟ از شده اونا با اعتبار درست میشه. با اعتبار بخوان درست بشن، ما به اندازه که میتونیم اعتبار کنیم قضیه درست میکنیم، نامحدود که نمیتونیم قضیه درست کنیم. اونایی هم که ضروری هم در اختیار ما نیستن، خودشون تشکیل میشن و به اعتبار ما هم کار ندارن، ولی محدودن. علی حال این مقدمات محدود شدن و نتایج مناسب دادن، بیش از نتایج مناسب نتایجی ندادن. اونا هم که میتونستن نامحدود بشن بالفعل محدود بودن، ولو برغو به نامحدود. فإن المبادی والأصول الموضوع لكل صناعت متناهیه. مبادی و اصول موضوع در هر صنعتی متناهیند، بنابراین مقدمات میشن متناهی، مقدماتی که مبادی و اصول باشن میشن متناهی، نتایج میشن متناهی بالفعل. اما نسب ممکن اعتبارها که ممکن است اعتبارش، اون میتونه مقدمات بی نهایت بسازه و نتایج بی نهایت عاید کنه، ولی عرض کردیم بی نهایت بالقوه نه بی نهایت بالفعل، که مطلبش توضیح داده شد اما تفصیلش انشاءالله جلسه‌ای دیگه.